1302 و پیام ها خونده نشد واقعا عذرخواهی میکنم، مثل خانم طاهره عباسی، نیاز بردیز، خادم رضای عزیز، خانم رنجبر گرامی، پریناز پاداش، اینا عزیزانی بودن که در کانال ما برای ما پیام گذاشته بودند. 912-1844 به سامانه 3102 پیام ارسال کرده بودند و دیگر دوستانی که آقا رضا فیروزی عزیز و عزیزانی که حالا حمید رضا خانساری و من تا اونجایی که بتونم حداقل اسامی رو میخونم. به هر حال امیدوارم که آقای خانم استخری هم از شیراز، امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادمون باشه حال خوب ساختنیه، با یه لبخند، با یه حرف زیبا، با مهربونی، با بخشش گذشت میتونیم حال خوب به هم دیگه هدیه کنیم. حال خوب رو از هم دیگه دریغ نکنیم. مثل همیشه با هم مهربون‌تر باشیم. برای بچه‌ها و عوامل جان فدا با شما خداحافظی میکنم. من همچنان با افتخار هستم کنار شما شنوندگان عزیز. انشالله در فواصل برنامه باز با شما همراه خواهم شد و دعوت میکنم همچنان همراه ادامه برنامه های بخش صبحگاهی رادیو سلامت باش.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 42 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از اختصاص چند گفتار به زندگی پرفراز و نشیب ابن سینا و زمانه او، به معرفی ارزشمند ترین کتاب پزشکی جهان تا آن روزگار، قانون در طب وی رسیدیم. اما تنها توانستیم آن را به صورت اجمالی معرفی کنیم. اکنون با این کتاب گرانمایه بیشتر آشنا می شویم. مهمترین اثر پور سینا کتاب القانون فی الطب که به اختصار قانون خوانده می شود، شاید با نفوذترین کتاب واحد در سراسر تاریخ پزشکی، حتی با در نظر گرفتن آثار بقراط و جالینوس بوده است. این کتاب به عربی نوشته شده، از قرار معلوم در سه مرحله، نخست در گرگانج در حدود سال 403 هجری، بخش دوم در ری در حدود 405 هجری و بخش سوم در همدان و اصفهان میان سالهای 405 تا 404 هجری. به زبانهای فارسی، ترکی، اردو و زبانهای دیگر اسلامی و نیز به زبانهای عبری، کاتالانی و لاتینی هم ترجمه شده است. ترجمه لاتینی آن از کتابهای بسیار پرچاپ در سده دهم هجری 16 میلادی بوده است. تا کنون نزدیک به 30 شرح مهم بر این کتاب نوشته شده و حدود 10 خلاصه از آن تهیه گردیده است. کتاب قانون نخستین بار در شهر روم با کتاب نجات بو علی در 2 مجلد در سال 1593 میلادی حدود 550 سال پس از درگذشت بو علی منتشر شد. این کتاب را نخستین بار ملا فتح الله فخرالدین شیرازی در 1306 هجری 1267 خورشیدی به فارسی برگرداند که در لکهنوی هندوستان چاپ شد. اما ترجمه سخته و پخته کتاب قانون به زبان فارسی را شادروان استاد عبدالرحمن شرفکندی هجار در دهه 60 خورشیدی به انجام رسانده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از بازدیدهای خود از نمایشگاه کتاب تهران، وقتی در غرفه‌ای کتاب قانون با ترجمه زنده‌یاد عبدالرحمن شرفکندی را دیدند، خطاب به وزیر ارشاد وقت فرمودند: شما این کتاب را دیده اید، عجب ترجمه خوبی دارد. و توضیحاتی را در مورد کتاب دادند. چند سال بعد که ایشان به کردستان سفر کردند، بار دیگر از برگردان فارسی آن این گونه تجلیل کردند. مرحوم عبدالرحمن شرفکندی هجار که دوستان اشاره کردند، حقاً کار بسیار بزرگی را انجام داده. این ترجمه کتاب قانون ابن سینا یک کار پیچیده و مرکب و بسیار ارزشمند است. هزار سال این کتاب که به زبان عربی به وسیله یک ایرانی نوشته شده و در طول قرنها در دانشگاه‌های بزرگ پزشکی عالم مورد استفاده قرار گرفته، به فارسی ترجمه نشده بود. من اطلاع داشتم که تا اندکی قبل، مثلا شاید تا 100 سال قبل، در مدارس پزشکی کشورهای اروپایی قانون به عنوان یک مرجع مطرح بوده و به زبانهای اروپایی ترجمه شده بوده، اما فارسی زبان از دانستن قانون محروم بود. در سالهای اواسط ریاست جمهوری به این نکته توجه کردم که ما چرا قانون را ترجمه نکردیم. یک جمعی را صدا کردم، گفتم بیایید همت کنید قانون را ترجمه کنید. یک حکمی داده شد و رفتند دنبال این کار. خب این کارها عشق لازم دارد، با حکم و با فرمان این کارها انجام نمی گیرد. در همین اثنا به من خبر دادند که این کتاب ترجمه شده، کتاب مرحوم هجار را آوردند. من کتاب را که خواندم، حالا ما نه از پزشکی سررشته داریم، نه نشستم این کتاب را با متن عربی قانون تطبیق کنم. دیدم هر کسی این کتاب را بخواند، حقاً و انصافاً در مقابل استحکام و استواری این نثر زیبا سر تعظیم فرود می آورد. خیلی خوب این ترجمه انجام گرفته. من البته ایشان را نمی شناختم. پرسیدم، گفتند ایشان کرد هستند. بعد هم چند سال قبل اطلاع پیدا کردم ایشان از دنیا رفتند. عبدالرحمن شرفکندی در اسفند 1369 دار فانی را وداع گفت. چاپ‌های متعدد ترجمه فارسی کتاب قانون ابن سینا توسط وی با استقبال طرفداران طب سنتی و گیاهی در ایران روبرو شد. چاپ اول این ترجمه در سال 1362 صورت گرفته است. چاپ جدید آن 8 جلدی و با اصلاحیه‌ای در عنوان کتاب قانون به جای قانون در طب به همراه نمایه موضوعی اندام‌ها، بیماری‌ها و داروها است. اکنون چاپ 11 این اثر در اختیار علاقمندان قرار دارد. کتاب قانون در طب ابن سینا مشتمل بر 5 بخش است. از این قرار: 1. اصول کلی پزشکی، به عربی کلیات، که مشتمل است بر فلسفه پزشکی، کالبدشناسی، وظایف الاعضا، بهداشت و درمان بیماری ها. 2. داروهای مفرد. 3. بیماری های هر یک از اندام های بیرونی و درونی بدن. 4. بیماری هایی که بر سراسر بدن عارض می شود و اختصاص به اندام خاص ندارد. 5. داروهای مرکب. ابن سینا افزون بر آن که به صورتی گسترده از همه دانش و تجربه پزشکی منابع اسلامی و غیر اسلامی موجود در دسترس خود بهره برداری می کرد، از خود نیز مشاهدات و اکتشافاتی داشت که از آن جمله است کشف ورم پرده دماغ که در اصطلاح پزشکی به آن مننژیت می گویند و دیگر طریقه گسترش بیماری های واگیر و ماهیت مصری بیماری سل. وی همچنین اکتشافاتی درباره اموری کرده است که امروزه به نام روانشناسی خوانده می شود. قانون مانند کتاب الهاوی و بعضی از آثار دیگر رازی در واقع هنوز هم می تواند سهم تازه‌ای در اکتشاف و درمان بیماری ها داشته باشد. آنچه شنیدید برنامه 42 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 43، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدای مهربان. سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه افق روشن، در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه و موضوع آب، اقتصاد، سرمایه گذاری. در این برنامه من فاطمه شهبازی به اتفاق سهیلا باقری، رضا شهابی نژاد و طاهر شاهچراغ در خدمت شما خواهیم بود و قراره که تا پایان افق روشن راجع به آب و اقتصاد صحبت کنیم. وقتی صحبت از اقتصاد آب میشه یعنی چگونگی تولید و توزیع و مصرف آب. وقتی آب به عنوان یک کالا جامعه اقتصادی پیدا میکنه که به لحاظ منابع کمیاب و به راحتی و بدون هزینه در دسترس قرار نگرفته باشه و تولید و توزیعش هم با ارزش افزوده همراه بشه، یادمون باشه که آب هست اما کم. دوستان، خبر خوب اینه که مشترکان خوش مصرف تهرانی 21% بیشتر شده و اگه در تهران با این تعداد مشترک خوش مصرف به استقبال تابستان بریم چه حجمی از آب ذخیره و نجات پیدا میکنه. اگه شما هم بتونید میزان مصرف آب خانگی رو 20% کاهش بدین، 20% تخفیف روی قبضتون میاد و اگه از کاهنده مصرف آب استفاده کنید که 30%. خب حالا چطور سراغ کاهنده ها بریم و از کاهنده های آب استفاده کنیم؟
چطور سراغ کاهنده ها بریم؟ کاهنده ها امروز یک انتخاب هوشمندانه و در دسترس هستند. با تداوم اجرای طرح تجهیزات کاهنده مصرف آب آبفای استان تهران، شهروندان میتونن بدون تغییر در سبک زندگی، مصرف آب و مبلغ قبض خودشونو به طور محسوسی کاهش بدن. این تجهیزات در 3 نقطه اصلی مصرف، یعنی روشویی، سردوش حمام و شیر آشپزخانه نصب میشن و حداقل 30% کاهش مصرف آب رو به همراه دارن. جالب اینه که هزینه این کاهنده ها به صورت اقساط 12 ماه پرداخت میشه و فقط کافیه با سامانه 122 تماس بگیرید. کارشناسان آبفا همه مراحل بررسی و نصب رو انجام میدن. بیایید این گونه مصرف آب رو نصفش کنیم.
مدیریت مصرف و استفاده از ادوات کاهنده و مشارکت شهروندان راهکار بسیار مؤثری برای عبور از تابستان 1405. اما بررسی‌ها نشون میده که 23 استان کشورمون با تنش آبی مواجهه و در برخی کلان شهرها مثل تهران و برخی استان‌های دیگه از جمله استان مرکزی و همدان و شهر مقدس مشهد ضرورت مدیریت مصرف آب بیش از گذشته احساس میشه. بنابراین اصلاح رفتار مصرفی، نصب تجهیزات کاهنده و مدیریت مصرف بهینه در بخش‌های مختلف لازم به نظر میرسه. اما نظر شما در خصوص کاهش مصرف آب چیه و آیا از کاهنده‌های مصرف آب استفاده می‌کنید؟ بریم همراه بشیم با خانم طاهر شاهچراغ و بشنویم که مردم در خصوص مصرف بهینه آب چه گفتند؟
سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت، خیلی متشکرم که در کنار ما هستید با برنامه افق روشن. ما امروز داریم راجع به نبض زندگی یعنی آب صحبت میکنیم. هر قطره‌ای که امروز با بی‌توجهی هدر میدیم، فردا قطره‌ای است برای نوشیدن که به اون نیاز داریم. گزارش امروز راجع به این هست که چطور بهینه از آب استفاده کنیم. به نظرتون چه کارهایی باعث افزایش مصرف آب میشه؟ اصلا خودتون چطور چقدر سعی میکنید بهینه از آب استفاده کنید؟
خب من آبو به مقدار لازم استفاده میکنم. مثلا موقع ظرف شستن مدام لوله آبو باز نمیذارم، همون مقداری که نیاز دارم ازش استفاده میکنم.
به همون میرن شیر و آبو وا میکنن، مثلا نیم ساعت همینجوری فقط دوش میگیرن و دیگه قد نمیکنن. من
شیر رو باید بررسی کنن، کولر آبیا رو خیلی باید بررسی کنن، لوله های آب ساختمون که قدیمی رو باید بررسی کنن، لوله های آب شهری رو باید فرسودگیشو برطرف کنن.
شما خودتون چیکار میکنید برای اینکه درست و بهینه استفاده کنید؟ آب خاکستری رو چیکار میکنید که درست ازش استفاده بشه؟
همین کاری که گفتم، تو خونه سعی میکنیم که مثلا همون آبی هم که فراغون هست در اختیارمون بازم درست استفاده
کنیم. استحمام وقتی میری خیلی از کسا هستن که یه سر آب بازه، همون زیر دوش وایسادن، از وقتی که میرن داخل حمام تا وقتی که میان بیرون این دوش آب یه سر بازه. بیشترین چیز همینه، بیشترین چیز به نظر من استحمامه، چون مثلا تو فصل تابستون خیلی ها هر روز، بعضی ها حتی روزی دوبار به خاطر هوا بسته به محیط و شرایط آدم دوش میگیره. اون خیلی مهمه. شستشو ظرف هم هست، من خودم شستشو ظرف اصلا لگم میذارم، یه ظرف بزرگ میذارم یا سینک ظرفشویی رو میبندم، آب داغ پر میکنم، همه ظرف های کثیفو میریزم، شستم، بعد یه دفعه آبو فقط برای شستشو. اونم میزان باز شدن آب به نظر من خیلی مهمه. 20 سال پیش به دربزرگ من، اون موقع با اینکه اینقدر شرایط آب بد نبود و آبو خیلی کم نبود مثل الان شرایط الان، میگفتش که این آب خیلی مهمه برای بچه هاتون. این همیشه من میگم این آب رو یه سر باز نکنید، از اون بچگی میگفت، واسه همین ما عادت کردیم. آب خاکستری و وقتی که چون تو خونه گل و گیاه دارم، وقتی که آبش میمونه یه دفعه اونو بر نمیگردونم لگن، اونو همون روی گلدونام استفاده میکنم که اسرافم نشه، آبم هدر نره.
تا حالا پاداش خوشمصرفی آب رو هم گرفتین؟
ما چون واحدی هستیم و آپارتمان هستیم با بقیه، فکر میکنم ساکنین همه مصرفشون زیاده. نه
بله. شما چی کار میکنید برای این آب خاکستری
دفانی؟ ما به خاطر اینکه چیز زیر ساخت نداره نمیتونیم کاری بکنیم، منجا همش هدر میره. حالا این همه آبی که استفاده میشه برای شستشو، برای تو خونه وقتی استفاده میشه، وقتی طرف شیر آب شیلنگ آب میگیره ماشینشو میشوره، بعدش که نمیتونه کاری بکنه.
والا ما که خیلی سعی کنیم آبی به هدر ندیم، چون با وجودی که اینجا هوا خیلی گرمه و مجبوره بیم آب بیشتری مصرف بکنیم، بازم سعی کنیم کمتر استفاده بکنیم. حالا آبیاری درختمون که ما الان معمولا خیلی کم آب بدیم و بیشتر سعی کنیم، حتی بعضی هم مگر شاید آب کولر برای درخت خوب نبود، ولی ما استفاده کنیم از این آب کولر یا از او آب خاکستری که میوه و سبزی و معشوریم استفاده کنیم برای آبیاری درختمون که تو حیات ما هسته.
شاید باورتون نشه اما یه شیر آب که فقط چکه میکنه میتونه در ما صدها لیتر آب رو هدر بده. و ما در سرزمینی زندگی میکنیم که آب گنجیه که جایگزینی نداره. هممون مراقب این گنج باشیم. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
آب، اقتصاد و سرمایه گذاری موضوع برنامه افق روشنه و ما همچنان در خدمت شما هستیم تا پایان این برنامه. تا الان دو بخش رو تقدیم کردیم، بخشی در خصوص کاهنده های مصرف آب و گزارش ویژه خانم شاهچراغ. اما خدمت شما عرض کنم که مسئولان صنعت آب تاکید دارن که مشارکت آگاهانه مردم در کاهش مصرف نقش بسیار تعیین کننده ای در صیانت از منابع محدود آب و عبور از شرایط کم آبی داره. به همین جهت طرح‌های تشویقی میتونه گام بسیار مهمی در خصوص تقویت فرهنگ مصرف بهینه و پاسداری از این سرمایه حیاتی برای نسل امروز و آینده باشه. خب رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه. من گفتگو خواهم کرد با آقای مهندس بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران. آقای مهندس بخشی، خدمت شما سلام عرض میکنم و در این گفتگو خب دوست داریم که نکات ارزشمندی رو از زبان شما بشنویم، به ویژه در خصوص مدیریت راهبردی جلوگیری از هدر رفت آب، مشوق‌هایی که در خصوص مشترکان خوش مصرف وجود داره و از همه مهمتر نصب رایگان کاهنده های آب.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
تهران همچنان شهر حساس رو، اما با مشترکین هوشمند، آینده نگر که سال گذشته ابتدای سال 1404 تعداد مشترکین خوش مصرف ما حدود 29% بود، اما با همراهی که داشتن و با موضوعات مدیریت مصرفی که در سال گذشته انجام شد، تعداد خوش مصرف های شهر تهران به 40% رسید. خب این حرکت امیدوار کننده ای بود که توانست تهران را از یک شرایط خطر بی‌آبی نجات بده، توأم با کارهای فرهنگی، توأم با توسعه تأسیسات، تسریع بخشی به انتقال آب از طالقان به تهران. مهمترین همراهی کار مردم بود که توانست تهران را از یک شرایط خطرناک کم آبی نجات بده. به عبارتی در تهران از هر 10 مشترک 4 مشترک در رنج الگوی مصرف آب مصرف میکنن، کمتر از 12,000 لیتر در ماه، اما 6 خانواده بیشتر از الگوی مصرف 24,000 لیتر و بعضا بیشتر از 24,000 لیتر آب مصرف میکنن که به مشترکین بد مصرف اطلاع میشه. خب با کارهایی که در بخش فرهنگی انجام شد، از مشترکین خوش مصرف در سالهای گذشته تقدیر شد، پلاک‌های خوش مصرفی بر درب منازل خوش مصرف را نصب شد، کار رسانه‌ای انجام شد. الان در شرایطی هستیم که تمرکزمون بر روی موضوع پرمصرف، اخطارهایی رو صادر کردیم، پیامک‌هایی رو به پرمصرف ارسال کردیم. بعضا در مواجهه با مشترکین پرمصرف موضوع غفلت مشاهده میشه، غفلت از مصارف غیر ضروری، غفلت از مصارفی که میتواند مصرف رو کاهش بده، رها کردن کولرها. و خدمت شما عرض بکنم که مدت زمان استحمام رو توجه بهش نمی کنیم، اینها مؤثر زیادی بر روی مصرف آب است.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای مهندس بخشی. چه راهبردهایی وجود داره برای جلوگیری از هدر رفت آب به ویژه بخش خانگی و دلیل هدر رفت آب شرب چیه؟
مثلا شما عرض کنم دلیل هدر رفت آب اگر در شبکه آب شهری باشه، بعضا شکستگی هایی هستش که در شهر اتفاق میفته، بلافاصله همکاران امدادی و اکیپ های اجرایی ما در سر محل حاضر میشن و در کمترین زمان نسبت به جلوگیری از هدر رفت اقدام میکنن. اگر شهروندان در محلی یا معابری هدر رفت یا شکستگی آب میبینن، میتونن به شماره 122 اعلام بکنن و یک هدر رفت های پنهانی رو در شبکه سراسری تهران بعضا شاید شاهد باشیم که یکیش به خاطر قدمت بالای شبکه هستش. و خدمت شما عرض بکنم که در پایش‌ها و نشتیابی‌هایی که انجام میشه، آب و فاضلاب تهران اهتمام داره که جلوگیری از هر گونه هدر رفت داشته باشه و امروز باید اعلام بکنیم که تهران جزو کلان شهرهای بزرگی است که کمترین هدر رفت آب رو در شبکه داره. در سال‌های اخیر پایش‌ها و اقداماتی که انجام شد، از هر گونه هدر رفت کلان در شبکه تهران جلوگیری شد. و اما اگر هدر رفتی داخل منازل مشترکین باشه که پنهان باشه و ما بهش اشاره می‌کنیم سارقان پنهان آب، باید شهروندان به صورت نوبهی تأسیسات داخل منزلشون رو چک بکنن، علل خصوص در بخش توالت های فرنگی، فلاش تانک ها. و خدمت شما عرض بکنم که زیر سینک ها که بعضا دچار هدر رفت پنهان میشه، اینها هدر رفت های واقعی هستش که باید مورد رسیدگی قرار بگیره و انشالله با همراهی مردم شاهد حداقل هدر رفت آب در شبکه‌های هم داخل شهر هم داخل منازل مردم باشه.
در این مدت خیلی راجع به مشوق‌ها صحبت شده، به ویژه مشترکان تهرانی که اگه بتونن مصارف آب رو نسبت به سال گذشته 20% کم کنن، روی قبوزشون یک تخفیف 20% میاد. راجع به این پاداش کاهش مصرف هم به ما میفرمایین که پاداش کاهش مصرف به چه نحویه و به چه مشترکانی داده میشه؟
در خصوص مشوق‌های